بسم الله الرحمن الرحیم. فن هفتم منطق شفا، سفسطه، صفحه 51، سطر سوم. و اما الذی یمنع ان یکون الاسم مشترکن ولا یقلد یفهم المجیب و یبحث عن قصد السائل. گفتیم افلاطون دو تا رأی در این مسئله، برای افلاطون یه رأی دارد در این مسئله به یک عمل. رأیش اینه که همه جا غلط‌های موجود در قیاس از ناحیه اشتراک لفظند، و عملش اینه که قیاس مقالطی رو توضیح میده بدون اینکه قیاس مطلق رو توضیح داده باشه. ما هم بر رأی ایشون اشکال کردیم، هم بر عملشون. در ادامه همین دوتا اشکال میگیم که کجا میشود که اشتراک باشد و غلط حاصل نشود، چون معتقدن اشتراک باشه غلط حاصل میشه. ما که داریم اونا رد میکنیم، باید بالاخره موردی رو نشون بدیم که اشتراک هست و غلط حاصل نیست. این مورد رو ایشون کوتاه ذکر میکنند. میگن با دو شرط غلط حاصل نمیشه. یکی اینکه مخاطب متوجه اشتراک باشه بدون این کلمه مشترکه. دوم اینکه بحث کنه یعنی جستجو کنه، از سائل بپرسه که کدام معنا را اراده کردی. در چنین حالتی اشتراک هست ولی مغالطه اتفاق نمیفته، به خاطر اینکه مخاطب مقصود سائل رو سوال کرده و لفظ رو در یه معنای خاص ظاهر دیده، دیگه احتیاج پیدا نکرده که خودش فکر کنه و یک طرف رو انتخاب کنه که شاید غلط باشه، بلکه اون طرفی رو انتخاب کرده که سائل راهنمایی میکنه. در چنین حالتی دیگه اشتراک حاصل نیست، در چنین حالتی غلط حاصل نیست. اشتراک حاصل هست ولی غلط حاصل نیست. این مقدمه بحثه که الان اشاره کردم، ادامه شو توضیح میدم انشاءالله. صفحه 51 صفحه 3. اما الذی یمنع، یا اما الذی یمنع، اگر یمنع بخونی ضمیرش برمیگرده به اون من فعل فعل افلاطون. اگرم یمنع بخونی که نافعل که مجهوله. ان یکون الاسم مشترکن ولا یقلد، این نمیتونه نای فاعل یمنع باشه، معنا خراب میشه. من اینو تفسیر گرفتم برای الذی، آنچه که این من فعل فعل افلاطون من میکند عبارت از این است که اسم مشترک باشد و به غلط نیندازد. این رو من میکنه، اون میگه اگه مشترک بود به غلط میندازه، پس قبول نداره که اسم مشترک باشه و به غلط نندازه. این موردی که او من میکند کجاست که اسم مشترک است و به غلط نمیندازد؟ این رو داره توضیح میده. توجه شدید به همین صورت که عرض میکنم معنا کنید. ان یکون الاسم مشترکن ولا یغلط، یعنی اسم مشترک باشد ولی به غلط نندازه. این جمله تفسیر الذی است، نه اینکه نائب فاعل یمنع یا مفعول یمنع باشه. آنچه این شخص من میکند یا از جانب افلاطونی ها من میشود این است که اسم مشترک باشه و غلط نندازه. این کجاست داره موردش رو تعیین میکنه. فعن خود پاورقی میگه تمام نسخه ها به ان داره، ولی ایشون تصحیح نظری کرده نوشته فعن، نسخه خطی هم به ان داره. این جواب هم ماست، چون بدون فا آمده مصحح بعدش به جای به ف گذاشته، ولی من گمان میکنم اگه فبعن باشه خیلی بهتره که هم جوابه اما با فا بیاد، همون بعنی که در تمام نسخ هست محفوظ بمونه. این موردی که اونها من کردند ولی اتفاق میفته ممنون نیست، کجاست؟ فبعن یفهم المجیب، یفهم المجیب یعنی یفهم اشتراک رو بفهمه که این لفظ که در قیاس آمده مشترک شه، و یبحث عن قصد سائل، جستجو کند از قصد سائل، یعنی بپرسه از سائل که کدوم یکی از این دو معنا رو اراده کردی. پس متوجه اشتراک میشه و بعدم جستجو میکنه، معنا برش معین میشه. خب اگه معنا معین بشه با این که لفظ مشترکه ولی غلط حاصل نمیشه، پس اون الذی یمنه درست شد، محاصل شد، این تموم شد. اینو مقدمه میگیریم برای حرفه بعد. حرفه بعدی که شروع میخوام بکنیم اینه، توجه کنیم وارد رو اشتراک هست و قیاس هم به مخاطب الغا میشه با این لفظ مشترک. مخاطب مطلق میذاره، مطلق میذاره، این جستجو نمیکنه، رها میکنه. این فرضی که الان خوندیم این بود که اشتراک بود و مخاطب سوال میکرد، اما در این فرضی که الان میخوام شروع کنیم اشتراک هست و مخاطب مطلق میذاره، یعنی سوال نمیکنه، رها میکنه بحث رو. چرا رها کرده؟ چرا رها کرده؟ علتش اینه که ذهنش به یکی از این معانی منتقل شده و گمان کرده که همین معنا هم مقصود سائله، دیگه برای خودش احتیاجی ندیده که سوال کنه، خودش دیگه به زحمت سوال ننداخته، چون پیش خودش روشن بوده که سائل این معنا رو اراده کرده. شاید هم اصلا توجه نداشته باشه به اینکه این لفظ دلالت دیگر هم دارد، این لفظی که تو قیاس آمده، شاید توجه نکنه. علی حال یا اینکه دلالت رو تعیین کرده تو ذهن خودش یا توجه به مسئله نداره، سائل میاد اون معنای دیگر رو اراده میکنه، سائل قیاس مطرح میکنه و معنای دیگر رو اراده میکنه. غلط از اینجا شروع میشه که مجیب اطمینان کرده یا توجه نداشته و سائل هم از این موقعیت استفاده کرده، معنای دیگر رو اراده کرده. خب قهران قیاس به سمت غلط میگه و مغالطه اتفاق میفته. اما عامل این مغالطه چیه؟ عامل مغالطه مسلماً اشتراک نیست. چرا؟ چون بنا شده که معنا واحد باشد و همین معنا واحد هم مقصود باشد، اینطوری الان قرار شده. پس اشتراکی در کار نیست، غلط از ناحیه دیگره، غلط از ناحیه اینه که این آدم یعنی مخاطب نفهمیده که حد وسط تکرار نشده، دیده لفظ حد وسط تکرار شده که اکتفا کرده به تکرار لفظ، در حالی که معنا باید تکرار بشه، یعنی معنای حد وسط در هر دو مقدمه باید یکی باشه که معنا تکرار بشه نه فقط لفظ تکرار بشه. از این جهت به غلط افتاده که فکر کرده معنا تکرار شده، یا فکر کرده که نه فکر کرده معنا تکرار شده، فکر کرده تکرار لفظ کافیه، فکر کرده تکرار لفظ کافیه. خب پس این در واقع قیاس شناس نبوده، مخاطب قیاس شناس نبوده. اگه قیاس شناس بود میفهمید که تکرار لفظ کافی نیست، تکرار معنا لازمه. این چون قیاس شناس نبوده و غلط افتاده. پس همون حرفی که ما قبلا گفتیم درست میشه که شخص باید اول قیاس رو توضیح بده قیاس مطلق رو، بعدن برسه را قیاس مقالطی. شما قیاس مقالطی رو توضیح دادید، بدیم که قیاس مطلق رو بیان کنیم. خب مخاطبی که از شما علم آموخته به خطا میفته. چرا؟ چون قیاس صحیح رو نمیشنسه. وقتی قیاس صحیح رو نشناخت، قیاس صحیح غلط رو از هم امتیاز نمیده و مقالطه میفته. پس علت مقالطه اشتراک نیست، علت مقالطه نشناختن قیاسه. شما برای اینکه جلوی این مغالطه رو بگیرید، باید اول قیاس رو تبیین کنید، بعدن قیاس مغالطه رو تبیین کنید. فعل شما فعل درستی نبوده که اول قیاس مغالطه رو تبیین کردید. باید اول قیاس مغالطه تبیین میشد، بعدن قیاس اول باید قیاس مطلق تبیین میشد، بعدن قیاس مغالطه. روشن مطلب. فاین اطلق المجیب الجواب، اگر مجیب جواب رو مطلق بذاره، این اطلاقه رو توجه کنی، در مقابل اون جمله قبلی که تو جمله قبل یبحث رو داشتیم، یبحث رو ان قصد سائل، این اطلاقه یعنی جستجو نکنه. جواب رو مطلق بذاره یعنی قبل از این جواب جستجویی رو ذکر نکند، جستجویی رو نیاورد، از سائل سوالی نکند، جواب بده ولی جواب مطلق، نه جوابی که مسبوق است به سؤال. پس اطلاقا یعنی لم یبحث. اگر مجیب جواب رو مطلق گذاشت و جستجو نکرد، سؤال نکرد، چرا سؤال نمی کنه؟ فذلک لأنه تصور معنا ما. نسخه خطی معنا ما داره، کتاب ما اون ما رو نداره. حالا نداشته باشم این نداره، ولی باشه بهتره. لأنه فذلک، فذلک یعنی که جواب رو مطلق میذاره، سوال نمی کنه، به این جهت است. انه یعنی مخاطب، یعنی مجیب. تصور معنی ما، یه معنی از این کلمه تصور کرده که ایاهو قصده بل ایجاب و بسر، همون معنی رو به سر و ایجاب قصد کرده. به سلب و ایجاب قصد کردن چی؟ یعنی حکم ایجابی را که سائل مطرح کرده یا حکم سلبی را که سائل مطرح کرده، این مجیب متوجه همین معنایی که تو ذهنش رسم شده قرار داده. یعنی حکم ایجابی یا سلبی رو مربوط کرده به همین معنایی که خودش ادراک کرده. و رو به ما، خب معلوم شد دیگه معنا رو خودش انتخاب کرده. چون انتخاب کرده دیگه حاجتی ندیده به این که از سائل سوال کنه و بگه تو چه معنایی رو اراده کردی. و ربما لم یکن علما ان الاسم غیر ما ذهب الیه دلالتن. اسم در اینجا یعنی لفظ. منظور از این اسم هم لفظیست که حد مشترک قرار داده شده. این مخاطب یا مجیب اصلا نمیدونه که این اسم دلالتش غیر از اونیست که این مجیب ذهب الیه. میگه این لفظ همون لفظیست که من به سمتش رفتم. این لفظ و اون لفظی که من میگم یکیه. اما دقت نمی کنه که دلالت هم با همون دلالتی که خودش فهمیده یکی یا نه. سراغ این مطلب نمیره که دلالت رو هم یکی کنه. فقط تو فکر اینه که بالاخره این حد وسط لفظش یکیه، تو صغرا و کبرا یک لفظه، با اینکه باید یک لفظ باشد و یک دلالت، اما این توجه به دلالت نداره، فقط اکتفا میکنه به اینکه یک لفظه. و ربما لم یکن این مجیب علم که اسم غیر ما ذهب الیه است. ضمیر ذهب برمیگرده به این مجیب. مجیب رفته به سمت یه معنایی، همونطه که الان تصویر کردیم. گاهی اصلا نمیدونه که لفظ غیر از اینی که، غیر از دلالتی که خودش قصد کرده، دلالت دیگری هم داره. رو و مالم یکن علم این مجیب که اسم به لحاظ دلالت، من دلالتا رو جلو معنا میکنه. اسم به لحاظ دلالت غیر ما ذهب الیه، میگه همونطور که به حسب لفظ غیر ما از هوا اله نیست، پس به لحاظ دلالتم غیر ما از هوا اله نیست. یعنی همینی که من رفتم به سمتش و انتخاب کردم دلالت لفظم همینه. اینجوری داره فکر میکنه، نمیدونه که دلالت دیگری هم هست و سائل میره سراغ اون دلالت دیگر. خب در این دو حالت، این دو حالت توجه کردید، یکی اون حالتیست که خود مجیب یه معنایی رو قصد میکنه و فکر میکنه که سائل هم همون معنی رو قصد میکنه، یه مورد بود. یه مورد این بود که اصلا نمیدونه که این لفظ دلالت دیگر هم دارد، لذا همون دلالتی رو که میداند همون رو قصد میکنه. در هر دو صورت یک معنا از این لفظ قصد میکنه و نه معنای مردد تا خودشو محتاج به سؤال از سائل ببینه، اصلا معنای مردد تو ذهنش نمیاد. وقت در چنین حالتی ثم ان عقد علیه قیاسون، این عقد خب معلومه مجهول فاعلش هم در واقع اون سائله، ان عقد یعنی منعقد شود علیه، بر علیه این مجیب قیاسی، اگر قیاسن بود عقده میخوندیم، ضمیرش هم بعد میگردوندیم به سائل، این عقد سائل علیه و مجیب قیاسی رو تا آخر. ثم این عقده علیه یعنی بر این مجیب قیاسی، ولم یعته از جانب سائل در حد مشترک مثلا. حالا گاهی از اوقات ممکنه اشتراک تو جای دیگه یه قیاس به کار بره، غالبا در حد مشترک به کار میره. حالا ایشون به عنوان مثل میگه اگر در حد مشترک مثلا به کار بره، شاید در جای دیگه هم به کار بره، چون استفاده مشترک در حد مشترک بیشتره، لذا ایشون این رو به عنوان مثال انتخاب کرده. ولم یعته در حد مشترک مثلا به ذالک المعنا، ذالک المعنا یعنی اون معنایی که مجیب اراده کرده بود. مجیب یه معنا اراده کرده بود، بعد از جانب سائل اون معنا آورده نشد، یه معنا دیگه آورده شد. ثم لم یعته در حد مشترک به ذالک المعنا، ذالک المعنا یعنی اون معنایی که در دو خط قبل گفتیم ایاه و قصد و الایجاب و سر، معنایی که مجیب اراده کرده بود و فکر میکرد که حکم سلبی یا ایجابی که سائل میگه متوجه این معناست. در چنین صورتی فتکون و ذلت و بالحقیقه، فتکون تامه است، یعنی فتتحقق و ذلت و بالحقیقه، ذلت یعنی لغزش، یعنی غلط، یعنی مغالطه. مغالطه اینجا درست میشه، اما این مغالطه عاملش اشتراک نبود، عاملش بیتوجهی مجیب بود، عاملش ناآگاهی مجیب از شرایط قیاس بود. لأنه لم یعلم القیاس و ماهیته، لأنه یعنی مجیب قیاس رو ندانسته، ماهیت قیاس رو نشناخته، به این جهت گرفتار مغالطه شده. فإن غلط المجیب و قبل النتیجه، اگر مجیب به اشتباه بیفته و نتیجه رو قبول کنه، نتیجه رو که سائل گرفته قبول کنه، فلیس انما اخطأ من جهت ان الاسم غلطه، این مجیب خطا نکرده از این جهت که لفظ رو به غلط انداخته، لفظ مشترک رو به غلط انداخته، بلکه علتش اینه که بیتوجهی کرده، قیاس رو درست نشناخته و از سائل سوال نکرده کدوم من رو اراده کردی، یا بی توجهی کرده نرفته بفهمه که این لفظ مشترکه. فلیس انما اخطأ من جهت ان الاسم غلطه، خطا نکرده مجیب از این جهت که لفظ رو به غلط انداخته. بعد میگه کیفه یغلط، لفظ چطوری او رو به غلط مندازه، در حالی که بنا شده که این لفظ فقط یه معنا داشته باشه. اگر یه معنا داره پس اشتراک ازش برطرف شده، پس اشتراک عامل غلط نبوده. و کفه یو قلت ول معنا واب ول معنا حالی است، یعنی چگونه این لفظ به غلط مندازه. میتونید بخونید و کفه یو قلت، چگونه این مجید به غلط افتاده. نسخه خطی داره و کیفه یو قلتهو، چگونه این لفظ این مجید رو به غلط انداخته. همش درسته، همین کسی هم درسته. در حالی که چگونه به غلط انداخته، در حالی که معنای واحد متصور از اندهو، یعنی اندل مجید واحده، معنای واحد رو مجیب هم واحد تصور کرده، از این جهت انحرافی پیدا نکرده، فقط نمیدونسته که در قیاس باید معنای حد وسط چه در صغرا چه در کبرا یکی باشه. قیاس شناس نبوده. ولی انما قلته یا قلته، یعنی به غلط افتاده، قلته بهتره، به قلته یعنی قلته لفظ بوده، اما قلته بخونیم بهتره، چون ما میخوام یک کار کنیم که غلط از نایه لفظ نباشه. بله انما قلته لأنه، یعنی مجیب، لم یعلم هیئت القیاس، هیئت قیاس رو نشناخته. و وحدت الحد المشترک، چند تا نسخه در اینجا هست، پاورقی هم اشاره کرده، نسخه خطی و وحدت الحد المشترک داره که این نسخه خوبه. ندانسته هیئت قیاس رو و ندانسته وحدت حد مشترک رو، به وحدت لفظ حد مشترک اکتفا کرده، در حالی که باید وحدت معنا و دلالت هم حاصل باشه. ندانسته که باید در قیاس وحدت حد مشترک حاصل باشه. و ورد علیه الغلط من جهت الفکر لا من جهت القول، غلط علیه بر مجیب وارد شده عجهت این که فکرش مشکل پیدا کرده، نه عجهت این که لفظ مشکل داشته. لفظ درست مشترک بوده، ولی این آدم میتونست جلوی غلط رو بگیره اگر از سوال سوال میشه. سوال نکرد، مطلق گذاشت، رفت تو فکر همون معنی که خودش انتخاب کرده بود و توجه هم به هیئت قیاس نداشت، شرایط قیاس رو نمیدونست، لذا به مغالطه افتاد. ولی لفظ مشترک رو به مغالطه ننداخته، درست لفظ مشترک بوده ولی لفظ مشترک رو به غلط ننداخته، کوچه های خودش، نادانی های خودش، خودش رو به غلط انداخته. پس فکر او رو به غلط انداخته، نه لفظ. و کذالک، کذالک توجه کنید، کذالک اشاره داره به اون ورد علیه الغلط من جهت الفکر لا من جهت القول، یعنی این ورود غلط از جهت فکر لا من جهت القول در امثله اخرى هم حاصله، همچنین این چنین اتفاقی در مثال دیگه هم حاصله، فقط در این موردی که ما گفتیم منحصر نمیشه، بلکه در مثال دیگه ماسره، وقت مثال میزنه ایشون و در اون مثال نتیجه میگیره که غلط از نوعی لفظ نبوده، بلکه غلط به خاطر عدم معرفت قیاس بوده. کذالک فی امثلتون اخرى که لا تتعلق، اون امثله یعنی غلط، اون امثله لا تتعلق به لفظ، یعنی غلط سبب لفظی نداره، اون هم من جهت الاشتراک فیه، زمیره فیه به هم گیده به لفظ، از جهت اشتراک در لفظ، یعنی اینطور نیست که عامل غلط عبارت باشه از اشتراک در لفظ. لا تتعلق اون مغالطه یا اون مثال مغالطه در اون مثال ها تعلق به لفظ از جهت اشتراک فی لفظ نداره، بلکه تعلق داره به فکر، این فکرش مشکل داشته، کوتاه بوده، نه اینکه لفظ غلط انداز باشه. بل من جهات اخرى، مما قد علمت، جهات دیگری که شناختی، بالاخره ما 13 تا سبب مغالطه داشتیم، یکی شش تراش بود، 12 تا دیگر چیز دیگه بودن. ایشون میگه ممکنه غلط از نایه اون امور دیگه باشه. مثال میزنه به این از ساکت هم متکلم، از ساکت یتکلم، از ساکت یتکلم سه جوره، یعنی سه احتمال در موردش هست. حالا یا نمیخوام بگیم سه جور واقعا هست، سه احتمال در موردش هست. یکی این که از ساکت و یتکلم صادق باشه، یکی این که کاذب باشه، یکی این که مرتن صادق باشه مرتن اخرى کاذب باشه. یعنی با یک حیث بشه صادق، با حیث دیگه بشه کاذب. مثلا بگیم از ساکت یتکلم هینه هو ساکتون، این خوب کاذبه. از ساکت یتکلم بعد از سکوتهی، این صادقه. پس مرتن میشه صادق، مرتن میشه کاذب. بنابراین سه احتمال در موردش هست که مطلقا صادق باشد، یعنی ساکت در همه حال تکلم میکنه حتی در حال سکوت، این یه معنی که ساکت باشه صادق باشه، فرض داریم میکنی ولی معلومه صادق نیست. یکی این که نه مطلقا کاذب باشد، یکی این که مرتن صادق باشه مرتن کاذب باشه، یعنی با یک حس صادق با یک حس کاذب. که در بچه شدید ظاهرا این احتمال سوم درسته که مرتن صادق مرتن کاذب. اگر نخوام قید بیاریم، از ساکت یا تکلم به معنی اینه که ساکت بالفعل تکلم و بالفعل دارد، این که مطلقا کاذبه. علی حال این سه احتمال در اندش هست. سوال این سوال از مجیب میکنه، مجیب برمیگرده جواب میده که از ساکت یا تکلم قبول است، یه جمله درستیه. تو ذهن مجیب اینه که از ساکت یا تکلم بعد سکوتی، اون تو ذهنش اینه، لذا میگه این درسته. سائل برداشتش اینه که مجیب مطلقا میگه این درسته، یعنی حتی در حین سکوت هم یتکلم، هم بعد سکوتی یتکلم، هم حین سکوتی یتکلم، یه همچین برداشتی رو سائل میکنه. بعد طبق این برداشت مغالطه رو ترتیب میده و نتیجه میگیره. خب حالا ملاحظه کنید اینجا چه اتفاق افتاده؟ آیا اشتراک لفظی به غلط انداخته شخص رو؟ اینجا که اشتراک لفظی نبوده، اینجا علت غلط این بوده که مجیب معنایی رو اراده کرده، سائل طور دیگه فهمیده و سائل طبق فهم خودش قیاس رو ترتیب داده. این اشتباه از ناحیه لفظ نبوده، لفظ که روشنه، اشتباه از ناحیه لفظ نبوده، اشتباه و غلط از ناحیه فکر بوده. یعنی مجیب اونطوری فکر کرد، سائل اونطوری فکر کرد، اشتباه از ناحیه فکر درست شد نه از ناحیه لفظ. مثل ان یسأل انسان، سؤال اونطوری بکنه، هل یصدق القول به ان الساکت یتکلم، این یه احتمال. او لا یصدق، این احتمال دوم. سوم، او یصدق مرتن ولا یصدق اخرى، یا او یصدق تو کتاب ما جا افتاده، او یصدق مرتن ولا یصدق اخرى. پس عبارت اینطور میشه، هل یصدق القول به ان الساکت یتکلم او لا یصدق، او یصدق مرتن ولا یصدق اخرى. سه تا احتماله. احتمال اول اینکه یصدق، احتمال دومی که لا یستق، احتمال سومی که یستق و مرتن و یستق اخرى. خب این سه تا احتمال هست، سوالم از این سه احتمال سوال میکنه. فاین عجاب المجیب، مجیب سه تا جواب میتونه بده، بالاخره یکی از این سه احتمال میتونه انتخاب کنه. مصنف فقط یکی از این احتمالات رو مطرح میکنه، بقیه رو مطرح نمیکنه. میگه فاین عجاب المجیب به انه لا یتکلم، یعنی احتمال دوم انتخاب میکنه، احتمال دوم لایستق انتخاب میکنه، مجیب لایستق انتخاب میکنه و میگه که انهو یعنی ساکت، لایتکلم البته، و انا این مجیب قصد میکند مادام ساکتن رو، یعنی میگه که از ساکت لایتکلم مادام ساکتن، اینو قصد میکنه. ولی سائل جوری دیگه برداشت میکنه، و کان الذی یسأل، اون انسانی که داره سوال میکنه، یزون گمان میکنه که انه یعنی مجیب سلم ان لا یتکلم، قبول کرده، فکر میکنه سائل، فکر میکنه که مجیب قبول کرده که لا یتکلم، اون ساکت، فی وقت آخر، وقت آخر یعنی نه مادام ساکتن، در بعد از سکوت هم باز لا یتکلم. خب مجیب میگه من فی وقتی که ساکت هست میگم لا یتکلم، سائل فکر میکنه هم تو وقتی که ساکت هست، مجیب معتقد است به این که ساکت لا یتکلم، هم در وقتی دیگر، یعنی در وقتی که ساکت نیست، اون وقت هم لا یتکلم، اینطوری گمان میکنه. بعد طبق این گمانش قیاس و ترتیب میده. وقتی قیاس ترتیب داده شد، خب حد وسطش تکرار نمیشه، حد وسط تکرار نمیشه، یعنی دو تا مقدمه جفت نمیشن کنار هم، چون اون مقدمه معنایی رو افاده میکنه، این مقدمه معنای دیگری رو، یه مقدمه میره به سمت جوابی که مجیب گفته، یه مقدمه دور میشه از جوابی که مجیب گفته، و باعث میشه این دو مقدمه کنار هم نتونن منعقد بشن و قیاس تشکیل بدن. فلم یجب ان یجتمع من المقدمتین قیاسون، لم یجب، این نباید، در چنین حالتی نباید که از دو مقدمه قیاسی اجتماع پیدا کند و تشکیل شود. نسخه های متعدد در پابرقی نوشته، یه نسخه داره فم الذی یجب ان یقال، چند روز سوال داره میکنه چی باید گفته بشه، سه خط، دو خط بعد داریم آیقال، این کلمه آیقال که اضافه بشه سازگار و استفهامه، فمن لذی یجب ان یقال آیقال، فمن لذی یجب، این سوال تموم شد، چی واجبه، ان یقال آیقال، این با نسخه فما میسازه که ما استفهامیه. اما خب نسخه ما بل داره و من هم با بل معناش میکنم. عبارتو اونجور که ترکیب میکنم معنا میکنم. عبارت اینجا به نظر نیست که مشکل داره. من مراجعه کردم به نسخه خطی که دستم بود، همین بود، دیدم عبارت همینه، به شخصی گفتم نسخه دیگه برام بفرسته، نسخه دیگه فرستاد، اونم نگاه کردم همین بود، دیگه دوتا نسخه من دیدم، هر دوش همینه، نسخه ما که همینه، میشه سه تا. پاورقی هم هیچی اشاره نمی کنه، فقط به جای بل نسخه رو میاره فم الذی، یا نسخه میاره بل فم الذی، اون خیلی مهم نیست. پس من ناچارم به همین صورت که ترکیب میکنم جمله رو، به همین صورت معنا کنم. بل الذی یجب ان یقال ان اللفظ، من ان رو مقوله یقال نمیگیرم، خبر الذی میگیرم، الذی یجب ان یقال این است که غلط فیه، یعنی در این اجتماع، اجتماع من المقدمته، در این قیاس، در این قیاسی که سوال ترتیب داده، من ان العقدین مختلفان، غلط رو اسم نمیگیره، من ان رو منشو بیانیه نمیگیره، منو نشیه میگیره و من ان العقدین رو خبر ان میگیره. ان الغلط فيه یعنی في القياس ناشن من ان العقدين مختلفان. عقدين یعنی صغرا و کبرا، این چیزا مختلفه، چون مختلفن غلط ناشی شده، اشتراکی در کار نیست، اگرم باشه اون به غلط ننداخته، بلکه غلط از اینجاست که عقدین مختلفن، یعنی صغرا کبرا مختلفن، یکی به سمت مطلوب مجیب توجه داره، یعنی میگه از ساکت لا یتکلم هین سکوتهی، یا مادام ساکتن، یکی دیگه توجه داره به اون سمت دیگر که مجیب اراده نکرده، سائل گمان کرده که مجیب اراده داره، یعنی به سمت اون از ساکت لا یتکلم مطلقا، از ساکت لا یتکلم حتی بعد سکوته، یه مقدمه به این توجه داره، یه مقدمه به اون توجه داره، پس دو مقدمه با هم اجتماع ندارند، مختلفانند، عقدین مختلفانند. به قول ایشون در ادامه میگه که این شخص میخواد دو مقدمه رو با هم مقترن کند تا از این دو مقدمه یک مجموعه که اسمش قیاسه به دست بیاره، در حالی که نتونست این کارو بکنه، دو مقدمه با هم الفت ندارن، یک مقدمه به سمت مطلوب اشاره میکنه، یه مقدمه به سمت مخالف مطلوب داره اشاره میکنه، این دو مقدمه با هم الفت ندارن، اگر الفت ندارن چطوری بینشون تألیف برقرار میکنی و اینها رو به یه مقدمه، به یه قیاس تبدیل میکنی؟ پس غلط از اینجاست که نباید این دو مقدمه کنار هم تألیف بشن، در حالی که سائل تعریف کرده و مجیب به خاطر جهلی که به قیاسش متوجه نشده، متوجه نشده که سائل چه کرده. و ان تألیف هما الى مقدمتن لیس تألیفا واحدا، این ان که الان خوندم عطف بر اون انیست که بعد از من آمده، یعنی غلط ناشی شده من ان تألیف هما لیس تألیفا واحدا. تألیف این دو عقد لیس تألیفا واحدا، تألیف واحد نیست، دو چیزی که با هم الفت ندارن شما تألیفشون کردید، دو چیزی که با هم سازگار نیستن تألیف کردید. و ان تألیف هما الى مقدمتین که تقتر نبه هما للانتاج، این اول خوندم ان تألیف هما لیس تألیفا واحدا، این روشنه، حالا اینجا میگه الى مقدمتین تقتر نبه هما للانتاج، این که تألیف کنی این دو عقد رو به مقدمه ای که این مقدمه مقرون می کند این دو عقد را برای نتیجه گرفتن یا نتیجه دادن، چون در قیاس باید این طور باشه دیگه، مقدمت عقدین باید با هم تألیف بشن، با هم اقتران پیدا کنن تا بتونن نتیجه بدن، حالا این تألیف این دو عقد هم رفته به این سمت که با اقترانشون انتاجی درست کند، اما این تألیف لیس تألیفا واحدا، بل احدهما یتألف نحو المطلوب و الاخر لا یتألف، یکی از این دو مقدمه میره به سمت مطلوب، یکی دیگه نمیتونه به سمت مطلوب بره، یعنی با هم تفاوت دارن، با هم الفت دارن و نمیتونن نتیجه بدن، با هم الفت ندارن نمیتونن نتیجه بدن. خب این تموم شد. یه عبارت درس کردم با همین توضیحی که با همین ترکیبی کردم معنا شد، و الا جور دیگه من نتونستم معناش کنم که من دو بیانیه بگیرم، خبر دیگه نمی آمد. الذی خبرشو من ان الغلط گرفتم. مصحح نوشته ان الغلط رو مقول یغال گرفته. وقت الذی خبر پیدا نمی کنه. بعد غلط رو هم اسم این نگرفتم، خبرش رو من انل عقدین قرار دادم. اینطوری عبارت دید درستش کردم. بله لازم میاد الذی خبر نداشته باشه، این الغلط هم خبر نداشته باشه. او یقال اویغال نیست سبب و فیهه. این اویغال اطفالان قبلی میگیم اون چه گفته میشود، یا این است که الان توضیح دادیم که مقدمتن تعلیف نشدن با هم و نتونستن یه قیاس درست تشکیل بدن، یا چنین گفته میشود که افلاطونی اینطوری میگن نیست سبب و فیه یعنی فی الغلط الا لفظ، فقط من دون آفت اعتقادیه. غلط فقط از ناحیه لفظ آمده، از ناحیه آفت اعتقادی نیامده. یعنی این چون این دور نبوده که مجیب اعتقادش کم داشته باشه یا سائل اعتقادش در مورد مجیب خطا رفته باشه. ما گفتیم سائل اعتقادش در مورد مجیب خطا رفته، خود مجیب هم اعتقادش کم داشته، یعنی نتونسته تمام اون چرا باید بداند بداند، پس آفت اعتقادی وجود داشته. حالا آیغال یعنی ممکن است کسی این چنین بگه که سبب فیه در غلط چیزی جز لفظ نبوده، آفت اعتقادی نبوده، من دون آفت اعتقادی هم بیان برای فقط، تأکید فقط. خود فقط هم تأکید میکنه اون نفی و اثباتی که با لیس الا فهمیده میشه. یعنی سه بار ایشون مطلب رو تو این عبارت آورده، سبب چیزی جز غلط نیست، فقط غلط هست، آفت اعتقادی نیست. یعنی سه بار تاکید کرده. خب اویغال این اویغال دوم رد میکنه، میگه کلا، این که میگید سبب فقط آفت لفظی است، آفت اعتقادی نیست، این درست نیست. بل الافت القریبه هی فی نفس القیاس. آفت قریب در خود قیاسه، خود قیاس آفت رو به وجود آورده، یعنی جهل به قیاس، جهل مجیب به قیاس، این آفت رو به وجود آورده. خب تا اینجا روشنه. این اویغالو من عد گرفتم بر اون قبل، گفتم بل الذی یجب ان یقال، اون حرف قبلی او یقال این حرف دوم، ولی حرف دوم با کلا رد کرد، پس منحصر میشه یجب منحصر میشه اون ان یقال قبل. در صورتی که ما استفهامیه اینجا بذاریم، فمن لذی یجب چی واجبه، ان یقال او یقال، بازم فرق نمی کنه. وقت اون اویغال دوم رد می کنه. وقتی اویغال دوم رد می شه منحصر می شه توی اویغال اول. خب حالا وقتی روشن شد که آفت از ناحیه این است که قیاس شناخته نشده، پس واجب است که اول قیاس شناخته شود یا شناسانده شود. بعدن بریم سراغ مقالطه. پس به افلاطون میگیم که شما اول باید قیاس مطلق رو معنا میکردی، تعریف میکردی، که کسانی که نوشته شما رو میخونن با قیاس آشنا بشن، بعدن بیان میکردی که مغالطه ممکن است اتفاق افتد، اون وقت شخص که کتاب شما رو خونده بود میتونست، چون قیاس رو میشناخت، میتونست از گرفتاری مغالطه رها بشه. اما شما این کار نکردید، از اول قیاس رو به اون معرفی نکردید. وقتی قیاس به اون معرفی نمیشه، اون نمیدونه کجای قیاس خلل داره. وقتی قیاس مغالطه بر او عرضه میشه، نمیدونه کجای قیاس خلل داره و نمیتونه از مغالطه فرار کنه، گرفتار میشه. فیجب، یعنی حالا که معلوم شد آفت از در اعتقاده، یا به تعبیری دیگه آفت در نشناختن قیاسه، فیجب لا محاله که معرفت بالقیاس سابق بر معرفت قیاس مغالطی باشد. یعنی قبل از قیاس مغالطی باید قیاس رو معرفی کنید. حتی یمکن ان یقال، به طوری که به مجیب میتونیم بتونیم اینطوری بگیم، اگر مجیب قیاس رو میشناخت میتونستیم بهش اینطوری بگیم، بگیم بد رفتار کردی، تو اجزای قیاس رو باید رسیدگی میکردی، چرا رسیدگی نکردی؟ یعنی بهش اعتراض میکنی و میگیم علتش اینه که خودت رسیدگی به اجزا نکردی، به غلط افتادی. قیاس رو باید از اول بهش میشناسوندیم، بعدن بهش اعتراض میکردیم، بعدن بهش مؤاخذه میکردیم که چرا اینجوری عمل کردی. ولی وقتی قیاس رو بهش نشناسوندیم، معنی نداره مؤاخذش کنیم. فیجب لا محالا که معرفت قیاس، معرفت به قیاس سابق و مقدم باشد بر مغالطه، به طوری که ممکن باشد که ما به مجیب بگیم به سما عملت ایها المجیب، یعنی مؤاخذش کنیم، بگیم بد رفتار کردی، هین سلمت هذه الاجزا، اجزا یعنی اجزای قیاس، این که اجزای قیاس رو قبول کردی کار بدی کردی، تو باید اجزای قیاس رو خوب رعایت میکردی تا اینکه خلافی بر تو القا نمیشد که تو رو به غلط بندازه. قبول کردی حاضر اجزا رو، فاوتیه به معنی محسن اندک آورده شد، معنایی که پیش تو روشن بود. اما ثم لم یعتب به ذالک المنافع لحد المشترک، اولی که شروع کرد سائل شروع کرد، همون معنایی که پیش تو محصل بود آورد، بعد رفت تو مقدمه بعدی خواست حد مشترک رو بیاره، تو حد مشترک اون معنا رو نیاورد، اون معنایی که اول آورد بار دوم دیگه نیاورد، ول باعث شد که حد مشترک تکرار نشه، به غلط از همینجا به وجود آمد. بعد کاری کردی که قبول کردی این اجزا رو، که نتیجه قبول این شود که اتیه به معنی محصل اندک، معنایی که پیش تو معینه آورده شود، بعد ثم لم یعتب به ذالک المعنا در حد مشترک، اون معنایی که مطلوب تو بود آورده شد ولی تو حد مشترک تکرار نشد، تو بعد عمل کردی که قبول کردی، میخواستی قبول نکنی، یعنی سائل بگی اون معنایی که در مقدمه اول آورده بودی تو مقدمه دوم نیاوردی، پس تو خطا کردی، به سائل بعد اینو میگفتی. اما تو به جای اینکه اینطوری حرف زنی، اجزای قیاس رو قبول کردی و سائل رو رد نکردی، لذا به غلط افتادی. و راجع علیک، و راجع علیک این نشون میده که اونجا فعطا بخونیم، البته لازم نیست، من جو فاوتیه خوندم، این راجع معلومه، عطا بر اون عطاست، عطا به معنی محصل، یعنی سائل یه معنی معینی را آورد و در حد وسط تکرار نکرد و راجع علیک. راجع یعنی آرایش داد بر تو، چون مغالط کارش اینه که اون قیاس رو آرایش میده در مقابل مجیب، به طوری که مجیب متوجه غلط نشه. راجع علیک یعنی بر تو آرایش داد و همین آرایشش باعث شد که تو به غلط گفتی. فعزن دیگه کلام ما نیست با مجیب، کلام ماست با افلاطون. ما مؤاخذه کردیم، مجیب تموم شد، حالا میخوام افلاطون رو مؤاخذش کنیم. در افلاطون بگیم چطوری تو میتونی الان به این مجیب حالی کنی که به غلط افتادی؟ مجیبی که قیاس درست رو نمیشناسه چطوری میتونی بهش معرفی بگی تو به غلط افتادی؟ شمای افلاطون باید از اول قیاس سالم رو به این یاد میدادی تا بعدان الان بهش معرفی کنی و بهش بیان کنی که تو به غلط افتادی. الان نمیتونی بهش بگی تو غلط افتادی، چرا؟ چون قیاس سالم رو نمیشناسه. فاذن کیف یمکن ان تعرف المجیب خطاءه. مجیب میشه مفعول اول تعرف، خطا میشه مفعول دوم. فاذن یعنی حالا که مجیب این چه اشتباهی کرده و قابلیت پیدا کرده که چنین مؤاخذه ازش بشود، چگونه ممکن است که شمای افلاطون معرفی کنی به مجیب خطایش رو؟ فیما سنه، در اون کاری که انجام داده. چطوری میتونی بگی خطا کردی در اون کاری که انجام دادی؟ فیما سنه متعلق به خطاست. خطایی که در ما سنه کرده چطوری میتونی بهش معرفی کنی؟ من غیر ان یکون قد عرف القیاس، یعنی در حالی که هنوز قیاس رو نشناخته. بدون شناخت قیاس چطوری میتونی بهش معرفی کنی که تو خطا کردی؟ اون سالمش رو نمیدونه که حالا به خطاشو بفهمه. فکیفت تو سن نفو که تو آمد داره توزیفو معنی نمیشه. نسخه خطی داره تو سن نفو. به افلاطون میگیم چطوری کتاب تصنیف میکنی و در کتاب تصنیف شده است تبکیت مغالطی رو مقدم میکنی بر تبکیت مطلق، قیاس مغالطی رو مقدم میکنی بر قیاس مطلق. وقتی میبینی غلط از ناحیه عدم معرفت به قیاس پیش آمد، چگونه به خودت اجازه میدی کتاب منطق بنویسی و قیاس رو معرفی نکنی، بری سراغ قیاس مغالطی؟ فکیفت و سنفو در تعریف سوفسطیقی و ابانه حتی بر تعریف ابانه روشن کردن، چگونه در شناساندن قیاس سوفسطایی و ابانه یعنی آشکار کردن این که اسم یا قلت و یا زلل تصنیف میکنی، کتاب مینویسی، در شناساندن سوفسطایی و در بیان کردن این که اسم یا قلت و یا زلل چگونه این تعریف رو میکنی، چگونه این تصنیف رو میکنی؟ ولا تعرف یا ولا تعرف، این واو حالی است، در حالی که معرفی نکردی که کیفه یا قلت، چگونه قیاس را غلط می اندازد. یا لا و لا یعرف، هم دو نسخه رو بریم. در حالی که لا یعرف اون مجیب که انهو کیفه یغلط، چگونه به غلط افتاد، در حالی که نمی دونه چگونه به غلط افتاد، چگونه شما کتاب تصنیف می کنی و در کتابت سوفسطایی رو معرفی میکنی و بیان میکنی که اسم یا غلط، در حالی که هنوز قیاس رو نشناسوندی یا مجیب قیاس رو نشناخته؟ یا تعرف بخونید ولا تعرف یا ولا یعرف، هر دوش نسخه داریم. خب تا اینجا روشنه دیگه، مطلب خیلی کمه. حالا ابن سینا چون طرف مقابلش افلاطونه، ناصر خیلی توضیح بیشتر بده که دیگه افلاطون قانه بشه. فعمل اسم المقول علی اشیاء کثیرا بمونه برای جلسه بعد. یه همین مقدار امروز بس باشه.